و قابلیت بازدارندگی اون هست که متکی بر اراده مردم، ایمان مردم، اعتقادات نیروهای مسلح، باورهای اونها و توفیقاتی که این سالها در صنایع دفاعی، موشکی، هوایی و بخش‌های مختلف داشته. لذا بنده معتقد هستم اول آمریکایی‌ها این قابلیت رو ندارن، این قدرت رو ندارن، این جرأت رو ندارن، این جسارت رو هیچ وقت خودشون نمیدن که بخوان با کشوری مثل ایران، ملتی بزرگ، نیروهای مسلح شجاع خودشون رو درگیر کنن. اگر روزی یک رفتار احمقانه ای هم از اونها سر بزنه، یقین داشته باشن که ملت بزرگ و عزیز ایران اسلامی برتری از آن نیروهای مسلح ماست، چون من می‌دانم که چه اتفاقات بزرگی در این حوزه صورت گرفته. امروز شهرهای بزرگ موشکی ما، شهرهای بزرگ موشکی دریایی، شهرهای بزرگ پدافندی ما، شهرهای بزرگ پهپادی ما، شهرهای بزرگ سلاح‌های مدرن پیشرفته که حتی بعضی از اونها را بنا به دلایل هنوز امکان رونماییش نبوده، خب اینها همه ظرفیتایی است که مطمئنن میاد به کمک اون ایمان و باورهای اعتقادی و در هر نبردی، چه متقارن چه نامتقارن، چه نیابتی چه نزدیک، انشاءالله پیروزی از آن لشکر اسلام هست.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه این هفته سیاست روز. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا، حق نگه دارتن.
آیا می دانید؟ عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می گردد.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمت شما هستیم. آیا می دانید منار علم و جهل کجاست؟ کابل پایتخت اشک ها و لبخند هاست، دیاری که سالها جنگ و آشوب نتوانسته روح آرام و تمدن غنی آن را از بین ببرد. آثار و اماکن تاریخی موجود در این شهر گواه بر هنر و مهارت و علم افغانستانی هاست. بناهایی که یکی از یکی باشکوه‌تر و زیباتر تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین را روایت می کنند. یکی از این آثار ارزشمند مناری با نام علم و جهل می باشد. منار علم و جهل در دامنه کوه دروازه شیر در دهمزنگ کابل ساخته شده است. در دوره حکومت امان الله خان از 1919 تا 1929 میلادی تعدادی از روحانیون افراطی به تحریک انگلیس شورش کردند. آنها دولت امان الله خان را ضد اسلام و شخص او را کافر می‌خواندند. تبلیغات و شورش آنها علیه حکومت باعث ایجاد جنگ و اختشاش گردید. این شورش به جنگ ملای لنگ مشهور شد. بر اساس روایت مورخان، ملای لنگ در مناطق جنوب کشور برای مخالفت با برنامه‌های اصلاحی امان الله خان، قرآن را در یک دست و قانون و نظامنامه دولت امانی را در دست دیگر می‌گرفت و از مردم می‌پرسید قانون را قبول دارید یا قرآن را؟ ملای لنگ مردم را این گونه تحریک و به نبرد با امان الله خان تشویق می کرد. شورش ملای لنگ به زودی از سوی امان الله خان سرکوب شد و عاملین آن به شمول ملای لنگ در 4 جوزای 1304 در کابل اعدام شدند. از ملای لنگ تا امروز نیز با عنوان نماد واپسگرایی، خشونت و بنیادگرایی نام برده می شود. امان الله خان توانست شورش ملای لنگ را کنترل کند و مخالفان خود را از میان بردارد. اما تعداد زیادی از سربازان حکومتی در این جنگ کشته شدند. بعد از آن امان الله خان مناری برای یادبود سربازان خود ساخت و آن را منار علم و جهل نامید. منار علم و جهل با 7 متر ارتفاع بر روی تپه کوچک ساخته شده است. جنس این منار از سنگ مرمر، سمنت و کمی ریگ و سنگ می باشد. بر فراز منار عبارت لا اله الا الله حک شده و پایین تر از آن نقش محراب و منبری وجود دارد. در قسمت پایین منار مشخصات سربازانی که در شورش ملای لنگ کشته شدند نوشته شده است. همچنین قبل از آن متنی در تقدیر از مقام این سربازان درج شده است. اشکال دیگری همچون خوشه های گندم، قلم و کتاب، ستاره، گل و آفتاب، نشان دولتی افغانستان و شمشیر به چشم می خورد که بر بدنه منار علم و جهل کندکاری شده است. در ساخت و ساز این منار مرمرین از سنگ مرمر، سمنت، رگ و سنگ کار گرفته شده است. این منار 7 متر ارتفاع و قدمت آن به 1 قرن می رسد. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا آیا می دانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم و آخرین بخش خبری امروز را تقدیمتان می‌دارم. سرپرست سفارت آمریکا در کابل برای نخستین بار اذعان کرد که آمریکا در جنگ 20 ساله افغانستان شکست خورده است. راس ویلسون افزود دولت آمریکا بیش از این به نتیجه رسیده بود که جنگ افغانستان فرسایشی و به بن‌بست رسیده و واشنگتن در این جنگ پیروز نخواهد شد. سرپرست سفارت آمریکا در کابل افزود که دولت مردان آمریکا به خوبی می‌دانستند که نخواهند توانست با درگیری‌های افغانستان و طالبان و جنگ پایان دهند و پرداختن به موزل افغانستان را از راه‌های سیاسی بهترین گزینه می‌دانستند. رئیس عمومی اداره امنیت ملی افغانستان از کشورهای دیگر خواست این کشور را در مبارزه با تروریسم تنها نگذارند. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
به نام خدا. ارتش افغانستان توانایی هوایی نظامی خود را به نمایش گذاشت و وزیر دفاع تاکید کرد بدون موجودیت خارجی ها آنها می توانند از کشور دفاع کنند. در حالی که بایدن رئیس جمهور آمریکا با خروج کامل نیروهای خود از افغانستان تاکید کرد و نگرانی از افزایش ناامنی ها و سرگیری جنگ ها افزایش یافته، ارتش افغانستان توانایی های نظامی خود را به نمایش گذاشت و تاکید دارد که بدون حضور خارجی ها قادر به دفاع از سرزمین و به دست آوردن امکانات نظامی است. یاسین ضیا سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که جنگ را بر کسی پیشنهاد نمی‌کنیم، اما اگر دیگران جنگ بخواهند نتایج آن مشخص است که در قبل هم مشاهده شده است. یاسین ضیا:
جنگ پیشنهاد نمی‌کنم برای هیچ طرف، ولی اگر کسی بخواهد کشور ما را فکر از این داشته باشه که یکی از شهرهاش جای را بدست بره و نتیجهش قبلا هم گرفته حالا میگره.
در چنین حالت ده ها فروند هواپیمای جنگی و ترانسپورتی در کنار چندین گونه موشک ها و بمب های این هواپیماها در میدان هوایی کابل به نمایش گذاشته شد و قدرت نمایی گردید. یاسین زیا سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید ارتش افغانستان به خاطر پیشبرد مستقل جنگ و مدیریت این جنگ یک مرکز عملیاتی و استخباراتی را برای نیروهای هوایی ایجاد کرده است. زیا از رفتن نیروهای خارجی و اکمال نیروهای افغان نگران نیست و میگوید
ترین گپ بر ما دفتن کمک مالی است. من بحث اسلحه و مهمات و سایر چیزهایی را که در جنگ ما ضرورت داریم این بیشتر از این است که از کشورها و از کمپنی ها خریده میشه. با او اساس اول خمو کمپنی ها قراردادشان پابرجاست برای حمایت و برای ارسال چیزهایی که ما ضرورت داریم. ثانیه این که این مسائل نیست که در این با رفتن قوت های خارجی این صفر شود یا کم شود بلکه احتمال افزایششان میره.
در کنار چرخ بالها و هواپیماهای جنگی شماری ارتش افغانستان به 350 هزار تن میرسد و تا 4 ماه دیگر حضور نیروهای خارجی در افغانستان به صفر رسیده و بار جنگ به دوش نیروهای افغان خواهد افتاد. این که نتایج چه خواهد بود زمان پاسخ خواهد گفت. خبرنگار رادیو دری کابل.
گزارش ذبیح الله قریشی بود درباره آمادگی نیروهای هوایی اردوی افغانستان همزمان با خروج عساکر خارجی از این کشور. مسئول اداره تحفظ حیات وحش بدخشان از ضرورت آگاهی دهی به مردم در خصوص حفظ حیات وحش و همچنین نگرانی از شکار بی‌رویه در این منطقه خبر داد. گزارش همکارم عرفان برزگر را از شمال شرق افغانستان بشنوید.
محیب مسئول اداره تحفظ حیات وحش گفت که به منظور جلوگیری از شکار و تجارت غیر قانونی حیات وحش مردم را آگاهی دهی نموده و دیدگاه های آنان را پیرامون دریافت مکانیزم‌های مشخص جلوگیری از شکار گردآوری می نمایند تا شامل استراتژی ملی تحفظ حیات وحش شود. با گفته وی پس از نهایی سازی تجدید نظرها در استراتژی ملی تحفظ حیات وحش تمامی نهادها مکلف خواهند شد که برنامه‌هایشان را در پرتوی آن به منظور جلوگیری از شکار بی‌رویه عیار نمایند.
حیات و تنوع حیات با مردم صحبت و مشوره ها صورت میگیره و نظریات مردم را جمع میکنیم که چطور میتونیم ما حیات وحش خود را در افغانستان حفظ بکنیم. پارک ملی واخان ما شما در ولایت بدخشان دهی دو پارک ملی ساحات حفاظت میشه، حیات وحش حفاظت میشه، آگاهی به مردم داده میشه. یعنی همچو پروگرام ها آگاهی مردم به خاطر حفظ و حفاظت حیات وحش و منع تجارت غیر قانونی حیات وحش بسیار کمک میکنه.
ضیاءالحق کامران کارشناس محیط زیست و کارمند اداره محیط زیست بدخشان میگوید که وضعیت زیست حیات وحش به دلیل افزایش شکار غیر قانونی در این ولایت نگران کننده است. به گفته وی با آنکه اداره محیط زیست در هماهنگی با سایر نهادهای حکومتی و دفتر تحفظ حیات وحش از چندین سال به این سو تلاش کرده است که از خطر انقراض نسل بعضی از گونه های حیات وحش جلوگیری کند، اما تا کنون قادر نشده که شمار زیادی از این گونه ها را از خطر نابودی نجات دهد.
شکایاتی هم که از بعضی نقاط می آید هنوز موجودیت سلاح، موجودیت افراد زورمند و غیر مسئول هم باعث گردیده که وضعیت کنونی حیات وحش دوباره ما را نگران بکنه. ساختن استراتژی ملی تنوع حیات و همچنان تطبیق قوانین محیط زیستی ما را کمک میکنه که در بخش جلوگیری از شکار حیات وحش گونه های طبیعی که ما در ساحات داریم در این بخش ها یعنی تقلیل شکار به وجود بیاید.
با این حال صدیقی لالزاد عامر گردشگری ریاست اطلاعات فرهنگ بدخشان میگوید که حیات وحش در کنار دیگر جاذبه های طبیعی از مهمترین جاذبه ها برای تقویت صنعت گردشگری است. به گفته آقای لرزاد راه اندازی برنامه های آگاهی دهی و بسیج سازی مردم جهت توجه به حفاظت از حیات وحش و جلوگیری از شکار بی‌رویه آن می تواند که در کاهش شکار و جلوگیری از خطر نابودی نسل بعضی از گونه های حیات وحش مؤثر باشد.
میتونه بدون شک در قسمت حفاظت از حیات وحش نقش بسیار خوبی را داشته باشه. بدخشان یک ولایتی است که حیات وحش بسیار سرشار را زیاد از انواع متنوع حیات وحش داره، به او خاطر بسیار مهم و با اهمیت است که در حفاظت از او تاثیرگذار باشه. برای ما امانت گردشگری ریاست فرهنگ به عنوان یک جاذبه هستند که در حفاظت و نگهداری از اون شم تلاش میکنه حفظ شود.
پامیر زیستگاهی عمده حیات وحش به ویژه جانوران کمیاب چون آهوی مارکوپولو، پلنگ برفی، بزی مارخور، بزی های بکس و اوریال می باشد که به گفته مسئولان اداره محیط زیست بدخشان نسل این گونه ها طی سال های پسین از خطر نابودی کامل نجات داده شده بود، اما افزایش شکار توسط فنگداران غیر مسئول این نگرانی را به وجود آورده که نسل این جانوران دوباره در خط سرخ نابودی قرار گیرند. خبرنگار رادیو دری، شهر فیض‌آباد، بدخشان.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر به کویت با صدر اعظم این کشور دیدار و رایزنی کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در چهارمین مقصد سفرش به منطقه در کویت حضور دارد، امروز پنجشنبه با شیخ صباح خالد احمد الصباح صدر اعظم کویت دیدار و گفتگو کرد. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که ظریف در سفر به کویت با مقامات کویتی دیدار می‌کند و در خصوص مسائل دو جانبه و همچنین تحولات منطقه به گفتگو و تبادل نظر خواهد پرداخت. ظریف پیش از این به دوحه، بغداد و مسقط رفت و با مقامات قطری، عراقی و عمانی دیدار کرد و در خصوص مناسبات دو جانبه و تحولات منطقوی و بین‌المللی با رایزنی پرداخت. ظریف در توییتی گفت گفتگوهایش با مقامات عمانی را پربار و مفید خواند. و نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی مستقر در ویانا که ریاست هیئت این کشور در کمیسیون مشترک برجام در پایتخت اتریش را بر عهده دارد، از دیدار خود با نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران درباره برجام خبر داد. میخائیل اولیانوف امروز پنجشنبه در حالی با رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران درباره برجام رایزنی کرد که پیش از این وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده بود که نمایندگان دولت آمریکا مستقیم و غیر مستقیم در نشست کمیسیون مشترک برجام در ویانا حضور ندارند و با آنها مذاکره نخواهد شد. نمایندگان کشورهای عضو برجام طی 3 هفته گذشته در ویانا گرد هم آمده تا در خصوص فعال کردن برجام و بازگشت احتمالی آمریکا به این توافق رایزنی کنند. تشکر از همراهیتان با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما و التماس دعا.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. شننده آخرین بخش خبری نشرات ما بودین. خدا کند تا بدین لحظه ساعات و لحظات امروز برای شما به خوبی و خوشی سپری شده باشد. ساعات باقی مانده هم انشاءالله با لطف و عنایت پروردگار سراسر خوشی و شادکامی برای شما سپری گردد.
همگام با ولایت.
یک دسته از آثار شرعی و اسلامی و معارفی به ما میگوید که دنیا را آباد کنید. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، برید دنیا رو تحقق ببخشید، آباد کنید، بهره برداری از نعم طبیعی را برای خودتون، برای مردم آماده کنید. یک دست از روایات اینهاست. از دنیا مزرعه الاخره، متجر و عباد الله، از این قبیل تعبیرات وجود دارد که اینا همه نگاه مثبت به دنیا رو نشان میده. یک دسته از بیانات اسلامی و معارفی ما هم دنیا را رأس خطایا و ریشه گناهان به حساب می آورد. این ماحصل مطلبی که از این دو مجموعه معارفی به دست میآید حرف روشنی است. البته بحث‌های تحلیلی و عمیق برای این کارها باید بشود و لازم است و شده هم بحث‌های خوبی هم انجام گرفته است. اما خلاصه مطلب این است که خدای متعال این سفره طبیعت را برای افراد انسان گسترده است و همه آحاد انسان را سفارش کرده است، دستور داده است که این مائده طبیعی الهی را برای افراد بشر هر که می توانند دلتلتر، آماده‌تر، رنگین‌تر در اختیار افراد بشر قرار بدن، خودشون هم بهره ببرن، افراد بشر هم بهره ببرن. لکن یک حدود و ضوابط و قواعدی در این حاکم است، یک منطقه ممنوعی وجود دارد. دنیای ممدوح این است که انسان این سفره طبیعی الهی را، این موهبت الهی را اونچنانی که ضوابط و قواعد الهی دستور داده است بر طبق او رفتار کند، از حدود و ضوابط تخطی نکند، در مناطق ممنوعه قدم نگذارد، خود هم بهره ببرد، دیگران هم بهره ببرند. دنیای مذموم آن است که انسان این متاعی را که خدای متعال برای افراد بشر قرار داده است این را برای خود بخواهد، سهم خود را از دیگران افزونتر بخواهد، به سهم دیگران دست اندازی کند، دلبستگی پیدا کند که این دلبستگی به مقتضای حب و شیء یعمی و یسم انسان را کر و کور می کند، در راه به دست آوردن اون چیزی که عاشق اون و دلبسته اون هست هیچ خط قرمزی را، هیچ حد و حدودی را رعایت نمی کند. این می شود دنیای مذموم. دلبستن به دنیا، سهم‌خواهی بیش از اندازه خود، بیش از حق خود، دست‌اندازی به سهم دیگران، تجاوز به حقوق دیگران، این می شود اون دنیای مذموم. دنیا مال دنیاست، مقام دنیاست، قدرت دنیاست، محبوبیت دنیاست، نعم دنیا، لذات طبیعی، اینها همه دنیاست. اسلام و ادیان الهی به طور کلی بهره برداری از این دنیا را برای انسان مباح قرار دادن، اما دست اندازی به حق دیگران، دهن زدن قواعد و قوانین این عالم طبیعت، ظلم کردن به دیگران، خود را غرق در این متاع دنیا کردن، از هدف اصلی و نهایی غافل موندن را ممنوع دانستن، مذموم دانستن.
از اینکه شننده نشرات ما بودین جهانی سپاس. امید که تنوع برنامه‌های ما رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای یک یکتان از خداوند آرزومند هستیم. انشاءالله که در سایه الطاف حق همیشه تندرست و سلامت باشین. شب خوش، خدا یار و نگهدارتان.
Thank you. آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، شما شنونده های عزیز و ارجمند، وقتتون به خیر باشد انشاءالله. تا عباداتتون انشاءالله قبول باشد. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، در پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی، 29 آپریل سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن شمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، به گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب خوش آمدید. شبتون بخیر باشد انشاءالله و لبانتان پرخنده، قلبتان از مهر آکنده، دولتتان پاینده و هر روزتان فرخنده باد. دعوت میکنم با برنامه های امشب همراه ما باشید. آنچه که تقدیمتان میگردد در پنجشنبه شب تا لحظات دیگر بخش سیاسی خواهد بود. پس از آن تکرار جریان شوم را میشنوید. برنامه ما و مخاطبان هم امشب تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. تکرار دیدنی های ایران زمین رو هم داریم دوستان. برنامه گوهر هم طبق روال هر هفته پنجشنبه ها تقدیم علاقمندان خودش میگردد. پایان بخش برنامه های پنجشنبه شب ما تکرار همسفران خواهد بود. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با دبیران شورای امنیت اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی. هشدار سفارت تاجیکستان در روسیه به کارگران مهاجر تاجیک. و سفیر ایران در روسیه: ایران در تولید واکسن کرونا قانون منطقه‌ای می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. جناب خالزاده در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده و با صدا برداری آقای آسیه در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. رئیس جمهور تاجیکستان با دبیران شرکت کننده در نشست دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خاور، امامعلی رحمان پیش از آغاز نشست شورای دبیران امنیت کشورهای عضو سازمان امنیت جمعی دیدار نمود. در این دیدار درباره مسائل همکاری کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در زمینه‌های سیاسی، نظامی فنی، مبارزه مشترک با تهدید و خطرهای جهانی مانند تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و جنایت‌های متشکلانه فرامیلی، تامین امنیت منطقه، افضای افغانستان و تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان بحث و تبادل نظر شد. همچنین شرکت کنندگان در این دیدار بر ضرورت همکاری نزدیک شورای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی برای مقابله با جرم‌های سایبری یا اینترنتی تأکید کردند. در دیدار دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی با توجه به همگیری بیماری کووید 19 در جهان، موضوع ایجاد سازوکار تامین امنیت بیولوژی کشورهای عضو این سازمان نیز بررسی شد. نشست دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه 29 اپریل برگزار می‌گردد. سفارت تاجیکستان در روسیه با انتشار بیانیه به کارگران مهاجر تاجیک هشدار داد که به چند موضوع توجه کنند تا گرفتار دردسر نشوند. به گزارش سامان سپوتنیک این بیانیه تاکید میکند که این تعداد از کارگران مهاجر تاجیک که قبلا از روسیه اخراج شده و اکنون با نام و نام خانوادگی نوارد این کشور میشوند، شناسایی، جریمه و دوباره اخراج خواهند شد. سفارت تاجیکستان با مهاجران اخراج شده توصیه کرده است که تا پایان مهلت ممنوعیت ورود خود به روسیه در تاجیکستان بمانند و از گروه‌های مافیایی که به بهانه رسمی کردن حضور کارگران مهاجر از آنان مبلغ کلان طلب می‌کنند کمک نگیرند، زیرا سندها و دلیل‌های این گروه‌ها تقلبی می‌باشد. روند رسمی کردن حضور کارگران مهاجر غیر مجاز تاجیکستانی که تا پایان ماه ایون امسال تمدید شده است، تنها در اداره های مهاجرت روسیه و به شکل حضوری امکان پذیر است. این در حالی است که هفته قبل الکساندر گراوای معاون وزیر کارهای داخلی روسیه هشدار داد 247 هزار شهروند غیر مجاز تاجیک که در قلمرو این کشور به سر می‌برند، اگر تا روز 15 ایون 2021 اقامت خود را رسمی نکنند اخراج خواهند شد. اما بالنتینا کازاکوا معاون دیگر وزیر کارهای داخلی روسیه و مسئول خدمات مهاجرت این کشور در سفر به دوشنبه اعلام کرد که این مهلت تا آخرهای ماه ایون تمدید شده است. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان از آغاز مذاکرات برای دریافت واکسن سپوتنیک وی با روسیه خبر دادند. با گزارش وزارت تندرستی تاجیکستان، معاون اول وزیر تندرستی این کشور با نمایندگان صندوق مستقل سرمایه گذاری روسیه در مورد دریافت واکسن کرونا گفتگو کردند. این اولین مذاکره مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان با مسئولان صندوق مستقل سرمایه گذاری روسیه در مورد ثبت نام و دریافت واکسن سپوتنیک وی است. انتظار می رود بعد از ثبت نام و در پایان مذاکرات واکسن روسی به تاجیکستان وارد شود. 8 مارس سال جاری و در چارچوب برنامه کوکس اولین محموله واکسن استرازنیکا به تاجیکستان وارد شده بود. آغاز واکسن عمومی در تاجیکستان 23 مارس امسال رقم خورد. وزارت صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان از تولید بیش از 1 میلیون تن سیمنت در این کشور تیز ماه نخست امسال خبر داد. با گزارش سامانی این وزارتخانه، تولید این مقدار سیمین در مقایسه با دوره همانند سال قبل افزایش نزدیک به 55 هزار تنی یا 5.6% این محصول ساختمانی را نشان می دهد. در حال حاضر در تاجیکستان 16 کارخانه سیمین فعالیت می کند که از ظرفیت تولید سالانه نزدیک به 4 میلیون تن محصول برخوردار است. در سال 2020 تاجیکستان با وجود گسترش کرونا ویروس 4 میلیون 200 هزار تن سیمان یا سیمین تولید کرد که 1 میلیون 300 هزار تن آن به افغانستان، ازبکستان و قرقیزستان صادر شد. ارزش مالی صادرات این مقدار سیمین در سال 2020 نزدیک به 60 میلیون دلار اعلام شده است. گفته می شود که امسال به دلیل سرعت گرفتن روند ساخت و ساز در تاجیکستان امکان افزایش تولید سیمین به بیش از 4.5 میلیون تن وجود دارد. مرکز مطبوعاتی نیروهای مرزبانی تاجیکستان با انتشار بیانیه مسئولان ناحیه بادکند قرقیزستان را به اشغال مخزن آب و تحریک درگیری های عصر روز چهارشنبه 28 اپریل متهم کرد. به گزارش سامانه خاور در این بیانیه تاکید شده است که طرف تاجیکستان قصد داشت برای نظارت بر میزان برداشت آب از مخزن مشترک که در روستای خواجه اعلای ناحیه اسفره واقع شده است، دوربین های نظارتی نصب کند. اما تعدادی از ساکنان ناحیه بادکن و شخص آرز آقلبکوف رئیس این منطقه با تجمع در این محل به سوی ساکنان روستای خواجه اعلا سنگ پرانی کردند. این کار قرقزها موجب زخم شدن 7 شهروند تاجیکستان شد. این بیانیه می‌افزاید طرف قرقزستان برای دامن زدن به درگیری‌ها نظامیان قسم ویژه را با پوشاندن لباس شخصی مورد استفاده قرار می‌دهد. مرکز مطبوعاتی نیروهای مرزبانی تاجیکستان در بیانیه خود همچنین تأکید می‌کند که بر اساس قرارداد سال‌های 1924، 1927 و 1989 مخزن آب روستای خواجه اعلا با تاجیکستان تعلق دارد و هیچ روستای قرقیزستانی در نزدیکی آن واقع نشده است. اما در سوی دیگر نیروهای مرزبانی قرقیزستان مدعی هستند که مرزبانان تاجیک قصد داشتند این دوربین ها را در روی تیرهای برق روستای آقسای که هنوز علامت گذاری مرزی آن انجام نشده است نصب کنند و ساکنان محلی به این اقدام اعتراض کردند. آنها همچنین میگویند که با شلیک مرزبانان تاجیکستان یک قرقیز از ناحیه چشم زخمی شده است. در پی دو دهم مذاکرات مقامات دو کشور برای حل اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان فقط 520 کیلومتر از مرز 970 کیلومتری دو کشور علامت گذاری شده است که این موضوع نزاع‌های گاه‌گاه ساکنان مناطق دو سوی مرز را در پی دارد. نماینده تجاری روسیه از عرضه تجهیزات پیشرفته به تاجیکستان خبر داد. با گزارش اکپرس این موضوع در ملاقات یوگنی کارینکوف نماینده تجاری فدراسیون روسیه و نیکلای نیکولی نماینده بلندپایه بانک توسعه اوراسیا مطرح شد. در این دیدار به ریاست بانک توسعه اوراسیا پیشنهاد مشارکت در اجرای تعدادی از طرح‌های در زمینه عرضه تجهیزات فنی ساخت روسیه و تاجیکستان ارائه شد. بنابر سخنان نماینده تجاری روسیه قسمتی از این تجهیزات به بخش پزشکی تعلق دارد. در این مذاکرات طرح‌های سرمایه‌گذاری در حال اجرا در تاجیکستان مورد توجه ویژه قرار گرفت. طرف‌ها همچنین روند اجرای تصمیم‌های 17 اجلاس کمیسیون بین دولتی همکاری اقتصادی تاجیکستان و روسیه را نیز بررسی کردند. قبل از این نیز کارنیکوف اعلان کرده بود که شرکت‌های روسی قصد دارند به دولت تاجیکستان در ساخت نیروگاه آب برقی راغون کمک کنند. مراسم رونمایی از اولین اسپری یا افشانه ضد کرانه ایرانی در محل بیمارستان مسیح دانشوری تهران برگزار شد. مراسم رونمایی از اولین افشانه ضد کرانه ایرانی روز پنجشنبه در محل بیمارستان مسیح دانشوری تهران برگزار شد. در این مراسم علی اکبر ولایتی رئیس این بیمارستان، علیرضا زالی رئیس استاد ملی مقابله با کرونا تهران و پیمان صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری ریاست جمهوری ایران حضور داشتند. دکتر قنوی مختری افشانه ضد کرونا هم در این مراسم گفت دلیل ها نشان می دهد که بخش عظیمی از انتقال ویروس کرونا از طریق ذره های هوا صورت می گیرد که این محصول قابلیت شناسایی ویروس کرونا و به صورت اختصاصی را داشته و فوراً ویروس را غیر فعال می کند. معاون فنی گمرک ایران از ورود 7 محصول واکسن روسی سپوتنیک وی به این کشور خبر داد. مهرداد جمال اورناقی معاون فنی گمرک ایران گفت 17 محموله واکسن روسی سپوتنیک وی به حجم 100,000 دوز روز پنجشنبه وارد جمهوری اسلامی ایران شد. معاون فنی گمرک ایران افزود تا کنون 720,000 دوز واکسن روسی سپوتنیک وی وارد ایران شده است. جمهوری اسلامی ایران تا کنون از هندوستان، چین و روسیه برای مقابله با کرونا ویروس واکسن وارد کرده است. دانشمندان و متخصصان ایرانی همچنین اقدام به ساخت و تولید چند نوع واکسن کرونا کردند که با تحسین جامعه‌های علمی جهان روبرو شده است. فرماندهی فضایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ادامه موفقیت آمیز فعالیت ماهواره ایرانی نور در فضا خبر داد. همزمان با اولین سالگرد پرتاب ماهواره نور، فرماندهی فضایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فعال بودن این ماهواره پس از گذشت 1 از پرتاب آن خبر داد. نخستین ماهواره چند منظوری جمهوری اسلامی ایران با نام نور را 3 اردیبهشت سال گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کویر مرکزی ایران پرتاب کرد و در مدار 420 کیلومتری زمین قرار گرفت. عملشوی این امر مهم که در زمره فناوری‌های برتر جهان قرار دارد، آن هم در شرایط تحریم‌های سخت و ظالمانه دشمنان، با تکیه به دانش بومی و توانمندی‌های داخلی در ساخت و آماده‌سازی تمام قسم‌های فناوری‌های و پندار صاحب نظران و کارشناسان این حوزه، دستاورد بزرگ و تحول نوین در عرصه فضایی ایران رقم زد. فرماندهی فضایی نیروی هوافضای سپاه از فعال بودن ماهواره نور پس از گذشت یک سال از پرتاب آن خبر داد و اعلان کرد که داده‌های جمع‌آوری شده این ماهواره که چند منظوره است به صورت روزانه در اسکاهای زمینی دریافت می شود. ماهواره نور را که ماهواره بر قاصد به فضا پرتاب کرده است 6000 بار به دور کره زمین چرخیده و در بلندی مدار آن 410 کیلومتر است. اولین سالگرد شروع به کار و آغاز ماموریت ماهواره نور روز جمعه و که به همین مناسبت سیگنال بیکون ماهواره نور در روزهای پنجشنبه جمعه روشن می شود در سراسر کره زمین قابل دریافت خواهد بود. پیش بینی می شود که عمر مداری این ماهواره که ابعاد جدیدی از توانمندی و قدرت دفاعی ایران را افزایش بخشیده است یک سال دیگر هم ادامه داشته باشد. سفیر ایران در روسیه گفت ایران با آغاز تولید واکسن روسی کرونا به کانون واکسن منطقه‌ای تبدیل می شود. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو افزود ایران تولید واکسن تحت لیسانس یا نشان سپوتنیک وی را در آینده نزدیک در داخل شروع می کند و بعد از اتمام واکسن عمومی صادرات به کشورهای همسایه را آغاز خواهد کرد. جلالی گفت وقتی که واکسن سپوتنیک وی تحت نشان روسیه در ایران تولید شد، مسکو و تهران با یک دیگر تصمیم خواهند گرفت که این واکسن را به کجا بفرستند. اما یک چیز احتمالاً روشن است، وقتی که ما واکسینات ملت را به اتمام برسانیم، بدون تردید حاضر به کمک کردن به دیگران خواهیم بود. سفیر ایران در روسیه همچنین در خصوص مذاکرات ایران با گروه 4 به علاوه 1 در وین نیز گفت گام اول در احیای توافقنامه را باید آمریکایی‌ها بردارند. جلالی تاکید کرد آمریکا باید همه تحریم‌ها را بیکار کند و ایران نیز پس از راستی آزمایی همه عهده‌داری‌های خود را از سر می‌گیرد. سفیر ایران در روسیه با اشاره به اینکه حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای خارجی بدون تردید به منطقه آسیب می‌زند گفت ایران آمادگی دارد در این خصوص همکاری‌های خود را با کشورهای همسایه گسترش دهد. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. جبهه کل حزب الله لبنان در سخنرانی رمضانی خود از مقاومت این روزهای جوانان بیت المقدس در برابر رژیم صهیونیستی قدردانی کرد. همکارمان عظیم‌زاده از بیروت گزارش می‌دهد.
همت عالی اهالی قدس به خصوص جوانان در مقابله با سربازان مسلح دشمن صهیونیستی ستودنی است.
اهل القدس و خصوصا لشبابها.
سید حسن نصرالله کل حزب الله لبنان ضمن ستایش از مقاومت جوانان بیت المقدس گفت
تقدیر لشجاعت و ایمان و الهمه العالیه.
شجاعت آن و همت والای اهالی قدس به ویژه جوانان در مقابله با سربازان مسلح دشمن صهیونیستی قدردانی میکنم. در جهت همبستگی با قدس، کرانه باختری و منطقه غزه نیز با هدف تغییر معادلات وارد عمل شدند و همه اینها مسائلی است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت.
در خیابان شهید حاج قاسم سلیمانی بیروت هم جمعی از نمایندگان گروه‌های مختلف مقاومت لبنانی و فلسطینی در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی و مسجد الاقصی تجمعی اعتراضی برپا کردند.
شهید قاسم سلیمانی قائد فیلق القدس.
شهید قاسم سلیمانی پرچم آزادی قدس و مبارزه با اشغالگران بود و امروز ما خود را موظف به ادامه راه این شهید و فرمانده بزرگوار می‌دانیم.
شباب و شبت القدس.
جوانان و اهالی قدس با این اقدامشان پیامی آشکار به صهیونیست‌ها دادند که اتحاد و مقاومت رمز پیروزی و آزادی تمام ارضی اشغالی است. در بیانیه پایانی این تجمع با اشاره به برگزاری باشکوه ویژه برنامه‌های روز جهانی قدس بر شعار القدس و عقرب به عنوان نماد جهانی همبستگی با مردم فلسطین تأکید شد.
نمایندگان گروه‌های مقاومت لبنانی و فلسطینی در این تجمع اعلام کردند مسیر شهید قدس حاج قاسم سلیمانی تا آزادی تمامی اراضی اشغالی ادامه خواهد داشت. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، خیابان شهید حاج قاسم سلیمانی، بیروت.
خب شنوندگان عزیز، همچنان با بخش خبرها در خدمت شما هستیم. به مناسبت ماه ضیافت الهی، نمایشگاه نسخه های خطی قرآن از روز پنجشنبه در شهر راولپندی پاکستان آغاز به کار کرد. گزارش همکارمون رحمانی را در این باره میشنوید.
به مناسبت ماه ضیافت الهی، نمایشگاه نسخ خطی قرآن در شهر راولپندی پاکستان آغاز به کار کرد.
قطعا این نمایشگاه که در هنری ترین بخش شهر راولپندی برگزار شده میتونه یک عامل مؤثری باشه برای آشنایی مردم با قرآن کریم.
در این نمایشگاه که با هدف ایجاد فضای معنوی و برقراری انس و الفت با قرآن برگزار شده، نمونه هایی از نسخ خطی قرآنی موجود در مرکز تحقیقات زبان فارسی ایران و پاکستان در معرض دید عموم قرار گرفت.
کرونا کی وجہ سے ہم نے
علت شیوع ویروس کرونا نکات بهداشتی را در نظر گرفت و تعداد کمی را فراخوانده و در روزهای آینده هم افراد به طور محدود با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی حضور خواهند یافت.
در کنار این نسخ خطی نفیس، آثار و تابلوهای قرآنی یک هنرمند پاکستانی نیز به نمایش در آمده است.
خطاطی کی اس نمایش میں تقریبا
60 اثر از من در این نمایشگاه به نمایش در آمده و من سعی کردم شیوه های نگارش قرآن کریم در دوره های مختلف را در قالب تابلوهای هنری به نمایش در آورم.
آثار به نمایش در آمده در این نمایشگاه شامل بیش از 70 نسخه خطی اصلی از قرآن است که برخی از آنها همراه با ترجمه فارسی است. برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی در ماه مبارک رمضان می‌تواند زمینه ترویج و توسعه مفاهیم قرآنی در جامعه را فراهم سازد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، راولپندی.
و آخرین خبر این که چین اعلام کرد در تلاش است تا برای گونه‌های جهش یافته کرونا ویروس واکسن بسازد. همکارمان خالق وردی از پکن گزارش می‌دهد.
چین اعلام کرده در تلاش است تا برای گونه‌های جهش‌یافته ویروس کرونا واکسن بسازد. جونگ نانشان، ویروس‌شناس معروف و عضو آکادمی مهندسی چین، در یک همایش علمی ویدئویی گفته او و همکارانش به دنبال ساخت واکسن برای گونه‌های جهش‌یافته کرونا هستند. وی جهش‌های ویروس را اصلی‌ترین مشکل کنونی در پیشگیری و کنترل ویروس کرونا خواند و گفت نمونه‌های جهش‌یافته ویروس بیشتر مربوط به انگلستان، برزیل، نیجریه و آفریقای جنوبی هستند. همزمان یک نظرسنجی درباره میزان تمایل چینی‌ها به واکسیناسیون نشان می‌دهد 80% شهروندان این کشور مایل به واکسینه شدن در برابر کرونا هستند. سخنگوی کمیسیون بهداشت چین هم اعلام کرده تا اوایل اردیبهشت سال جاری بیش از 200 میلیون دوز واکسن کرونا در سراسر چین تزریق شده است. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. دوران همراه، در بخش گزارش ویژه نیز بنده در خدمت شما هستم با گزارش ویژه تحت عنوان افتتاح راه آهن خواف به هرات، نماد دوستی و همبستگی ایران و افغانستان. حدود 5 ماه از آغاز به کار خط راه آهن خواف ایران به هرات افغانستان می گذرد. این خط راه آهن در آخرهای سال گذشته میلادی با حضور رئیسان جمهوری ایران و افغانستان رسما گشایش یافت. ایجاد و راه اندازی راه آهن خواف هرات بر اساس تفاهم‌نامه بین ایران و افغانستان از جمله کمک های رایگان ایران به افغانستان در اجلاس بان بود. طرح بزرگ خط راه آهن خواف هرات با طول بیش از 220 کیلومتر در
در 4 قطعه ساخته شده است. درباره ویژگی های این راه گزارشی با هم میشنویم که در آن از صحبت های محمد اسلامی وزیر راه و مسکن جمهوری اسلامی ایران و نیز برخی از کارشناسان و آگاهان امور استفاده شد.